اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت. کافه خبر.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر باشه هموطنان گرامی، خانمها و آقایون محترم شنوندگان کافه خبر. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم همراه هستیم با این کافه شنیداری. در این کافه از همین لحظه باز تا ساعت 21. برای ارتباط با این کافه شماره پیامک 30102 در اختیار شماست. در کافه خبر چی داریم؟ کل خبر، خبرهای از ایران و رادیو سلامت. شما چه خبری داری؟ 30102 مسیر ارتباطی شماست، خبرهاتون رو برای ما بفرستید. اما شیدمان میزهای امشب کافه خبر، میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل و میز کاملا محرمانه. ساعت کافه خبر 20:32.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
بله، سر میز پیشخوان به شما میگیم که امشب چه سوژه ها و خبرهایی در کافه خبر داریم. خب میز تحلیل با اجرای خانم مرجان قندی قرار هست که به مقوله نصب دستگاه‌های بی‌خطر ساز پسماندهای عفونی در بیمارستان‌های تهران بپردازه. در میز کاملا محرمانه قرار هست که در خصوص سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی صحبت کنیم و البته در میز خبر هم خبرهای متنوعی داریم از خبرگزاری‌های کشورمون و همینطور رادیو سلامت. یه بار دیگه میگم مسیرهای ارتباطی شما با کافه خبر رو شماره پیامک 30102. اگر در خصوص نصب دستگاه‌های بی‌خطرساز پسماندهای عفونی در بیمارستان‌ها نکته‌ای دارین، سوالی دارید، پیشنهادی دارید، به ما بگید. و اگر در خصوص سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی هم سوالی به ذهنتون میرسه برای ما بفرستید تا با کارشناس مورد نظر، کارشناسی که قرار هست در میز کاملا محرمانه با ایشون گفتگو کنیم، در میون بذاریم. بازم تکرار میکنم، شماره پیامک کافه خبر 30102. اول بخش کافه خبر مرور است بر چند خبر از رادیو سلامت. اول خبرمون از برنامه افق روشن. آقای دکتر یوسف رشیدی، کارشناس محیط زیست، انتقاد کردن از لغو قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران. آقای دکتر رشیدی گفتن که من نمیدونم عدد 120 کیلومتر بر چه اساسی تعریف شده. این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید محل استقرار صنایع و حدود پراکندگی آلودگی اونها هم مشخص بشه، اضافه کردن که کسانی که این قانون رو لغو کردن باید تأثیر آلودگی واحدهای صنعتی بر محیط اطراف و وسعت و جهش وزش باد رو هم تعیین و مشخص کنن. برنامه به زندگی سلام کنه شبکه رادیویی سلامت گفتگوی کوتاهی داشتیم با سخنگوی صنعت برق کشورمون در خصوص اخبار مربوط به کپونی شدن برق. آقای رجبی مشهدی در این برنامه بحث کپونی شدن برق رو تکذیب کردن و گفتن که در واقع کپونی شدن برق مفهوم خاصی نداره و به هیچ عنوان این خبرها، یعنی خبرهای منتشر شده در فضای مجازی، هم صحت نداره. علاوه بر اون وزارت نیرو هیچ برنامه‌ای هم برای جیره بندی برق نداشته و نداره، اما برنامه قطعی برق همچنان ادامه خواهد داشت. اما در برنامه نیم نگاه هم در خصوص پرسش یکی از شنوندگان درباره مراقبت‌های بعد از واکسیناسیون کرونا گفتگویی داشتیم با دکتر شاه حسینی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. ایشون تاکید کردند که لازمه افراد بعد از تزریق واکسن 2 روز استراحت کنند. ساعت 20:37 اینجا کافه خبر.
به دوستان خود بگوی
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر،
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 20:30 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
یه بار دیگه تکرار کنم، موضوع میز تحلیل و میز کاملا محرمانه. میز تحلیلمون قرار هست بپردازه به نصب دستگاه‌های بی‌خطرساز پسماندهای عفونی در بیمارستان‌های شهر تهران و میز کاملا محرمانه سراغ سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی خواهد رفت. اما دعوتتون می‌کنم سر میز تحلیل.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بله، خانم مرجان قندی سر میز تحلیل حضور دارن. خانم قندی عزیز سلام، شبتون بخیر.
سلام، من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. شب شما هم بخیر باشه. در خدمتتون هستم با موضوعی که شما فرمودید، نصب دستگاه‌های بی‌خطرساز پسماندهای عفونی در 2 تا از بیمارستان‌های تهران. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، بیش از 40% پسماندهای بیمارستانی عفونی هستند و سالانه 6 میلیون نفر در جهان به دلیل نبود مدیریت صحیح این پسماندها جان خودشون رو از دست میدن. در این لحظه می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر احمد جنیدی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر، در خصوص نصب این دستگاه در 2 تا از بیمارستان‌های تهران که فکر می‌کنم دیروز نصب شدن، توضیح بفرمایید که چه اهمیتی داره که بی‌خطرسازی بشه زباله‌های عفونی؟
استحضار دارید که در زباله های عفونی حاوی عوامل بیماری‌زا مانند میکروب ها، ویروس ها و انگل ها ممکنه باشن.
بله.
از بعد از تصویب قانون پسمان در سال 1383،
بله،
مقدمات تشخیص بیمارستان ها به دستگاه های بی خطرساز زباله که غیر سوز هم باشه که باعث آلودگی در شهرها به خصوص کلان شهرها نشه،
بله،
مطالعاتش در وزارت بهداشت انجام شد با هماهنگی با سازمان مدیریت.
درسته.
اعتبار لازم در بودجه سنواتی وزارت بهداشت دیده شد و از سال 1384 اواخر 84 و اوایل 85 کم کم بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت مجهز به دستگاه‌های بی‌خطرساز پسماندهای بیمارستانی شدند.
بله.
و همینطور ابلاغیه مصوبه هیئت محترم دولت به تمام بیمارستان‌های خصوصی هم ابلاغ شد. بله. که اونها هم باید دستگاه‌های بی‌خطرساز زباله‌دار داشته باشند. یعنی در محل بیمارستان.
بله.
پسماند بی‌خطر بشه. بعد تحویل عوامل شهرداری یا عوامل جمع کننده زباله یا پسمان بشه و به محلهای دفع پسمان منتقل بشه. پسمانهای بی خطر در طی این سالها دو بیمارستان ما در تهران که مجهز به دستگاه بی خطر ساز بودن، بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه و بیمارستان فیروزگر تهران، که هر دو از بیمارستان‌های بزرگ ما و سانتر بیماران کرونایی در طول این مدت که ما کرونا داشتیم، دستگاه‌های بی خطر سازشون به صورت دائم کار می‌کرد. با توجه به اختلافی که ممکنه دستگاه‌ها داشته باشن و حجم پسماندهایی که پس از کرونا داشتیم افزایش شدید در این بیمارستان رو داشت، بنا به پیشنهاد بنا به پیگیری نماینده ایران در سازمان ملل و همینطور همکاری یونیدو دفتر یونیدو مستقر در تهران، یک پروژه‌ای تعریف شد که از یونیدو جهانی از طریق کشور چین دو تا دستگاه به قیمت و ارزش 1,200,000 دلار به کشور ایران اهدا شد.
آقای دکتر، این دو دستگاه ویژگی خاصی دارن؟
نه، بی خطر سازن، با روش اوتوکلاوینگ انجام میدن. حجمش یه مقدار بزرگ، مثلا
متفاوته.
بزرگ متفاوته و سیستمیه که فقط بحث هزینه‌ای و تکنولوژی که وجود داشت و الله ویژگیش همین بی خطر سازه بر اساس اوتوکلاو، بر اساس شاخصهای ملی ایران.
درسته؟
این دو دستگاه بعد از اینکه پروژه امضا شد توسط ایران و توسط یونیدو و شرکت اهدا کننده هم شد به ایران، ترخیص شد و در دو بیمارستان نصب شد. راهن تست اولیه در بیمارستان فیروزگر و امام خمینی انجام شد، موفقیت آمیز بود. انشالله بعد از آموزش‌های لازم برای اپراتور و کاربران این دستگاه، بارگیری پسماند بیمارستانی این دو بیمارستان در این دستگاه ها نیز انجام خواهد شد.
آقای دکتر، حالا با توجه به روند بیماری کرونا و اینکه به هر حال حجم زباله های عفونی خیلی بیشتر شده در بیمارستان ها، آیا قرار هست که برای شهرهای دیگه و بیمارستان های دیگه هم این دستگاه تهیه بشه یا اینکه نه بودجش هنوز دیده نشده؟
ما در 99% 98 بیش از 98-99% بیمارستان های دولتیمون مجهز به دستگاه بی خطر ساز هستن. بیمارستان های خصوصیمون هم به همین شکل. حالا دو نوع دستگاه الان در بیمارستان ها استفاده میشه. متداول ترین و بیشترین دستگاه ها دستگاه های بی خطر ساز از نوع اوتوکلاو یا هیدروکلاوه. یک نوع دیگه دستگاه که دستگاه های شیمیایی بی خطر ساز شیمیایی که در بعضی از بیمارستان های ما مجهزن. یعنی ما همه الان دستگاه های بی خطر سازمون در این تمام بیمارستان تقریبا 98 بیش از 98% بیمارستان هامون
مستقر
هستن. ولی خب بر اساس سنوات بعضی از این دستگاه ها فرسوده شدن،
مستعمل شدن.
دانشگاه های ما، دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان های وابسته در طول زمان اقدام به نوسازی و یا تعویض یا تعمیر دستگاه ها می کنند. ولی خب طبیعتاً با افزایش پسماند و کار بیشتره، یعنی
این تجهیز
تناوب کاری بیشتر این دستگاه ها، خب بالاخره طول این دستگاه، عمر این دستگاه ها کاهش پیدا
کم میشه.
امیدواریم که هم دولت عزیز اعتبارات لازم برای نوسازی و بازسازی این دستگاه برای بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی ما در نظر بگیره و همینطور بتونیم با کمک خود دانشگاه و بیمارستان ها بتونیم این نوسازی و بازسازی را انجام بدیم.
انشاءالله.
ما استعداد داریم تو بحث کرونا، ما بیشتر تختامون رو بیماران کرونایی در بیمارستان ها و این درآمد بیمارستان ها رو از درآمد سایر بیماری ها به شدت کاهش پیدا کرده. این بالاخره نیاز هست که بتونن سازمان مدیریت اعتبار لازم رو در بودجه این دانشگاه‌های ما انشاءالله برای سال آتی در نظر بگیرن.
انشاءالله. خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر احمد جنیدی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
بسیار ممنونم. شب
بخیر. زباله‌های بیمارستانی اگر به درستی مدیریت و دفع نشن، به عنوان یکی از مهمترین معضلات جوامع شهری و تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب میشن. امیدواریم که دولت محترم هم اعتبارات لازم رو برای دانشگاه علوم پزشکی برای نوسازی و بازسازی این تجهیزات فراهم کنه.
سپاسگزارم از شما خانم مرجان قندی. شبتون بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
خب با کافه خبر آشنا شدید، اما در ادامه دعوتتون میکنم که سر میز خبر تشریف بیارید.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب چند خبر داریم. امیدوار هستیم که شما هم تازه ترین خبرهایی که شنیدید رو برای ما پیامک کنید. خبر ما اینه که موارد مشکوک به سویه لامدا در تهران مشاهده شد. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران ضمن هشدار به کادر درمان در خصوص سویه لامدای کرونا گفت اخیرا موردی رو در یک از بیمارستان‌های تهران با توجه به سفر خارجی که داشت مشکوک شدیم. سامانه نوبت دهی واکسیناسیون برای تمام هنرمندان بالای 40 سال سن هم بازگشایی شد. سامانه نوبت دهی واکسیناسیون برای تمام هنرمندان دارای سن 40 سال به بالا که کد ملی اونها از طرف صندوق اعتباری هنر به مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارسال شده باز شده. این هنرمندان میتونن با مراجعه به سامانه سلامت نقطه gov نقطه ir ثبت نام و محل و زمان تزریق واکسن کرونا رو انتخاب کنند. خبری هم داریم از هویج و قیمت هویج. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش قیمت هویج در میدان مرکزی میوه و تره‌بار خبر دادن. آقای کارگر با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های شفاهی اعضای اتحادیه قیمت هویج رو در واقع سعی کردن که کاهش بدن، گفتن که قیمت هویج در میادین مرکزی میوه و تره‌بار 18 تا 25 هزار تومان بوده که در یکی دو روز اخیر این عدد به 13 تا 17 هزار تومان رسیده. اما در کدام یک از مناطق تهران خونه ارزون شده؟ تازه ترین آمار بانک مرکزی حکایت از رسیدن قیمت مسکن در تهران به مرز 31 میلیون تومان طی مرداد ماه امسال داره و بررسی ها نشون میده که در این ماه فقط در 4 منطقه تهران قیمت خونه در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته. در این خبر اومده که در خصوص بررسی متوسط قیمت هر متر خونه و تعداد معاملات انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران نشون میده که بیشترین قیمت هر متر خونه 64 میلیون و 558 هزار تومان در منطقه 1 و کمترین اون با 14 میلیون و 410 هزار تومان در منطقه 18 معامله شده. کوتاه بگم وزیر نیرو گفتن که قطعی برق رو در سالهای آتی به صفر میرسونیم. سهامداران سهام عدالت، آخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری سهام عدالت به نقل از خانم محمدی مدیر پروژه کارت‌های اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی. ایشون اومدن در خصوص آخرین وضعیت اعطای کارت اعتباری سهام عدالت توضیحاتی رو دادن و گفتن که از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه بیش از 50,000 نفر به روش مستقیم سهام عدالت خودشون رو بررسی کردن و بیش از 50,000 نفر هم به روش غیر مستقیم این کار رو انجام دادن. خیلی ممنونیم. اگر میخواین که اطلاعات بیشتری در خصوص کارت اعتباری سهام عدالت به دست بیارین، کافیه که به سایت سهام عدالت مراجعه کنید و خودتون کسب اطلاع کنید. پنجاه و یک دقیقه است و شما شنوندگان کافه خبر رو دعوت میکنم سر میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
بند 4 جزء به ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبه سال 95 مجلس شورای اسلامی دولت رو موظف کرده که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نسبت به ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیب‌های اجتماعی، اون هم به منظور پایش و پیمایش انواع آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر مورد هدف اقدام کنم. شما هم در جریان هستین که اوایل تیر ماه و به طور کلی در تیر ماه سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی افتتاح شد. سامانه‌ای که قرار هست آسیب‌های اجتماعی رو رصد و پایش کنه و در نهایت منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی بشه. اما در خصوص وجود و ماهیت این سامانه و تأثیرگذاری اون در کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت‌های خانگی گفتگو می‌کنم با یکی از جامعه شناسان مطرح کشورمون جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی. آقای دکتر شریفی یزدی، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
سلام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
ممنونیم از شما. آقای دکتر شریفی یزدی، به نظر شما با توجه به اینکه شما در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنید، وجود سامانه تحت عنوان سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی واقعا می‌تونه به اون هدفی که داره برسه و ما در جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنه با توجه به آسیب‌های متنوعی که داریم، این سامانه می‌تونه به تنهایی منجر به کاهشش بشه؟ تحلیل شما رو می‌شنویم.
ازم خدمتتون که اگر سوال اون باشه که آیا این سامانه میتونه مفید باشه، یقینا پاسخ مثبته.
بله.
و میتونه نقش‌آفرین باشه در این که ما به شکل درست و مناسبی در حقیقت بتونیم آسیب‌های اجتماعی رو رصد کنیم، عواملش رو گاهی حتی در زمینه آمار دقیق‌تر و زیر پوست خانواده ها، شهر و روستا هامون رو بتونیم در بیاریم. اما اینکه به تنهایی بخواد باعث کاهش بشه، خب یقینا نه، چون آسیب های اجتماعی یک امر چند عاملی و مولتی فاکتوریاله. طبیعتا ما فقط با یک کار نمیتونیم باعث کاهشش بشیم. در نتیجه عوامل مختلفی چون دخیل هستن در انواع آسیب های اجتماعی، باید مداخله ای هم که صورت میگیره، مداخله مؤثر و حرفه‌ای در همه ابعاد باشه. ولی خود کار این سامانه کار ارزشمندی است در حد و اندازه خودش، ولی تأثیر خیلی خاصی واقعیت امر این است که نمیتونه داشته باشه.
قدری دیر نیست آقای دکتر که این سامانه رو ما تشکیل دادیم.
به هر حال اگرم بپذیریم که دیره، تشکیل دادنش به از تشکیل ندادنش
بله،
ولی اینکه ما به هنگام خیلی کارها رو پیش نمیبریم بله، خب این متاسفانه از ویژگی های بسیاری از سازمان ها و ادارات ما هست که سالیان میگذره و به نقطه قرمز میرسه مباحث. اون موقع خب ما به فکر چاره میفتیم خیلی وقتا، ولی باید ارج گذاشت برای همین کاری هم که انجام ده.
بله خب، رسیدگی و صحبت در خصوص برخی از آسیب های اجتماعی قدری میشه گفت که لبه تیغه و جز خطوطی است که باید خیلی مراقب بود در خصوص پرداخت به این موضوعات. میتونیم اشاره کنیم به بحث حتی اعتیاد، هرچند که خب درباره اعتیاد زیاد صحبت میشه، اما وقتی میریم سراغ اعتیاد دانش آموزان هیچ اطلاعاتی داده نمیشه و کاملا محرمانه است. خب اگر قرار باشه که این اطلاعات محرمانه باقی بماند با وجود سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی، باز ما میتونیم به سرمنزل مقصود و منزل برسیم؟
طبیعتاً ببینید، اولا آمار و اطلاعات واقعیتش این است که خیلی نمیتونه محرمانه بمونه، چون مراکزی که اطلاعات و آمار رو جمع‌آوری میکنن متعددن، رسمی‌ان و غیر رسمی‌ان. شاید ما بتونیم اطلاعات و آمار رسمی رو مطرح نکنیم و محرمانه نگه داریم، ولی به دلیل مطالعات اکتشافی، مطالعات منطقه‌ای که انجام میگیره و معمولا اون رو به شکلی تعمیم میدن، تا حد میشه گفت که وضعیت هر جامعه ای در زمینه انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله مثلا اعتیاد و از جمله اعتیاد دانش آموزان به چه شکلی. این قسمت اول است.
بله.
قسمت دوم، خود آمار و اطلاعاتی هم اگر در بیاد و اصلا محرمانه هم نباشه، به دلیل سازوکاری که برای جمع‌آوری این اطلاعات و آمار هست، خودش محل بحث به لحاظ علمی و شاید خیلی نشه به اونها استناد کرد. به همین دلیل هر
کسی، یعنی ممکنه که این آمار معتبر نباشه؟
معتبر نباشه به دلایل گوناگون، یکی شیوه جمع‌آوری، یکی نوع نگاه مثلا مدیران میان دست و پایین دست به مقوله آمار و خیلی.
پس آقای دکتر در این پس روش تحقیق برای به سامان رسیدن سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی خیلی اهمیت داره.
بسیار مهم است که یک مرکز مستقل تخصصی که هیچ نفعی در کاهش و افزایش یا هیچ ضرری از کاهش و افزایش آمار نداره، حتما این آمار رو بتونه پیگیری کنه، رصد کنه و تولید کنه و در اختیار قرار بده، که شاید مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه‌ها، عرض میشه خدمتون که انجمن‌های مردم نهادی که در این حوزه‌ها فعال هستن بتونن،
یعنی یک بخش خصوصی، به نظرتون بخش خصوصی بتونه در واقع این بررسی رو دستش داشته باشه؟
در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق داره میفته، یعنی جاهایی اصلا کارشون تولید آماره یا گردآوری و نگهداشت و بانک اطلاعات آمار هست، انجام میگیره برای اینکه آمار دقیق‌تر در اختیار قرار بگیره، چون میدونید آمار در حقیقت زمینه اولیه است برای برنامه ریزی، برای اینکه بشه مقابله کرد در جهت کاهش آسیب.
البته از اون طرف هم آقای دکتر اگر نگاه کنیم، ممکنه که یک تیم حالا بخش خصوصی باشه، گروهی از محققان باشن، گرد هم اومدن و میخوان که به سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی کمک کنن، ممکنه به جاهای مختلف مراجعه کنن، ولی چون پشتوانه دولتی ندارن اطلاعات در اختیارشون قرار داده نمیشه. اینم هست.
خب البته ببینید، ما وقتی صحبت از مراکز خصوصی میکنیم، مراکز خصوصی فی‌البداهه که شکل نمیگیرن، به هر حال مجوز میگیرن از یه سری مراکز ذی صلاح دولتی، با اون مراکز بله. در ارتباط هستن، توسط اونها پایش میشن، رصد میشن، در نتیجه ما مرکز خصوصی که خودش بخواد یه فعالیت خاصی رو انجام بده به صورت مثلا غیر انتفاعی نداریم، نه در کشور ما شدنیه. در نتیجه حتی اگه مرکز خصوصی هم داره کاری رو انجام میده، یقینا حمایت مالیش و حتی گاهی حمایت لوجستیکی در اساس مرکز دولتی انجام.
خیلی ممنونیم از توضیحات شما آقای دکتر علیرضا شریفی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی. شبتون بخیر.